در کشور علمی تر خواهد بود، یعنی نزدیک به واقعیت. ما عرض کردم در آستانه طراحی و تدوین برنامه هفتم هستیم و به همون برنامه که اشاره کردم، نخبگان و دادهایی که به دست اومده در خوشبینانه ترین برآورد از میزان پیشرفت برنامه‌های ششگانه‌ای که داشتیم، حالا درصدها مختلفه، از 15% تا 25% برای میزان تحقق این برنامه‌ها بر صورت امروز ما گزارش داریم. باید نگاه بکنیم چرا این اتفاق افتاد. علی‌رغم همه زحمتایی که کشیده شد و واقعا کار درستی هم صورت گرفته در کشور ما، که همه امور رو همه دولت‌ها موظف شدن، خود مجلس بیان کشور رو با کورانی رو با بر اساس برنامه دنبال بکنن، اما باید الان در آستانه این کار بزرگی که در پیش داریم، هم دولت هم مجلس، به چرایی عدم تحقق کامل این برنامه برسان بپردازیم، که من نقش آمار رو و برنامه ریزی رو در آمایش سرزمین به عنوان کلیدترین بحث مد نظر دارم.
بله.
که نیاز به یک واکاوی جدی داره. حقیقتاً اگر بخوایم از منابع محدود کشور استفاده درست بکنیم، حتماً باید این اطلاعات آمارمون که ارتباط 100% داره برای توسعه کشور و مناطقمون، این رو درست بکنیم. حلقه مفقوده توسعه کشور ما اتفاقاً در همین آمایش منطقه‌ای شکل گرفته. حدود 4 دهه ما داریم به دنبال این هستیم که بر اساس آمایش منطقه‌ای توسعه رو بالاخره مکملش رو در سطح کشور پیاده بکنیم. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا هنوز ما مشکل داریم؟ اینا همون علتهایی هستن که ما به عنوان مانع میتونیم ازشون نام ببریم و متاسفانه فقدان یک نظام یک پارچه برنامه ریزی سرزمینی در کنار نظام برنامه‌ریزی بخشی، اینها به عنوان یک مانع جدی هستن که امیدوارم دوستان عزیزی که دستن در کار هستن نسبت به هماهنگی بین این دو مقوله حتما دست به کار بشن و انشالله تو امان کار رو پیش ببریم که هم برنامه رو تدوین کنیم و طراحی کنیم و هم به نسبت به موانعی که در گذشته داشتیم و کمتر بهش توجه شد، انشالله در طراحی برنامه جدید مورد توجه قرار بگیریم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. در مسیر توسعه این برنامه، آمار و برنامه‌ریزی در توسعه متوازن کشور. با همراهی و همکاری رئیس و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی، به ویژه فراکسیون توسعه متوازن کشور، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز رادیو فرهنگ. خب جناب دکتر خدابخشی، صحبت بزرگواران رو شنیدیم و میدونیم که وقتی بحث از یک برنامه در آینده میشه، حالا برنامه‌های 5 ساله داشتیم یا برنامه‌های دیگه، طبعا مثل یک پرنده ای که یک بالش در زمان حاله، یک بالم در آینده در فضاست. اگر این عبور متوازن نباشه، طبعا این پرنده توسعه ما خیلی خوب نمیتونه پرواز بکنه. وقتی بحث آمار و اطلاعات میشه، یعنی یک تصویر روشنی از گذشته و پیشبینی برای آینده، که مشکلات و موانع کجاست و چطور میتونه برطرف بشه. در بین صحبت‌های بزرگواران متوجه میشیم که شاید به نظر خیلی از کارشناسان البته که دولت‌های مختلفی که سر کار اومدن در اختصاص بودجه و پروژه‌ها خیلی توجهی به این آمار و ارقام نداشتن، شاید هر کدوم یک مسیری رفتن و همین دلیل الان اون توسعه متوازن رو ما مشاهده نیستیم. حضرت عالی بفرمید که اشکالات وارده کجاست و راهکار برای حل اونها کدوم؟
بله، من تشکر میکنم از برادران عزیز که نکات خیلی ارزنده‌ای رو بهش اشاره کردن، هم جناب دکتر حسین زاده هم برادر عزیزم جناب آقای دکتر ورناصری.
بله.
اما توسعه متوازن و به طور کلی توسعه بدون داشتن آمار اطلاعات درست و بدون اتکا با مطالعات آمارش سرزمین قابل دستیابی نیست.
بله.
خوشبختانه اسناد آمارش سرزمین برای استانها هم در شورای عالی آمار، در شورای عالی آمارش سرزمین مصوب شده که این هم میتونه برصد مکمل برصد اون آمار اطلاعاتی که ما نیاز داریم برای برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار بگیره. البته انتقاداتی وجود داره، این اسناد بالاخره بایستی ویرایش بشه، بایستی بازنگری بشه، ولی هر دو لازمن، هم آمار اطلاعات و هم مطالعات آمارش سرزمین. یعنی بر مبنای اینها ما بایستی برنامه‌ریزی برای آینده کشور انجام بدیم، منتها با نگاه عرشبت منصفانه و با نگاه عادلانه و با رعایت اصل 48 قانون اساسی. بله. که تصریح میکنه که هر منطقه‌ای فراخور استعدادهایی که داره بایستی زمینه رشد براش فراهم بشه. علی‌رغم این که کارهای زیادی تو کشور انجام شده، نظام و انقلاب کارهای زیادی انجام دادن، ولی این ما شاهد یک توسعه نامتوازن هستیم در کشور. ما باید اینو جبران بکنیم. یعنی آمار و اطلاعات و مقادیر شاخص‌ها به تفکیک بخش‌های مختلف بایستی به ما کمک کنه که در این برنامه‌ریزی که انجام میدیم برای 5 سال آینده کشور، ریل گذاری میکنیم، اصلاح بکنیم اون جاهایی که از این قافله توسعه عقب مونده، اینا رو بتونیم برصد یه بخشی از مشکلاتشون رو با توجه به اولویت‌هایی که تو برنامه میاد بتونیم حل بکنیم. این در واقع کاری که بایستی صورت بگیره. هر دستگاهی هم بایستی کار خودش رو انجام بده در ارتباط با همین بحث آمار و اطلاعات، در رابطه با برنامه ریزی هر جایی هر دستگاهی بایستی کار خودش انجام بده. الان سازمان برنامه بودجه کشور در واقع نهاد متولی توسعه هست، متولی آمار و اطلاعات سازمان برنامه بودجه است، متولی در واقع آمارش سرزمین سازمان برنامه بودجه است. موضوعات مربوط به حکمرانی رو خود سازمان برنامه بودجه باید دنبال بکنه، حکمرانی هوشمند رو سازمان برنامه بودجه باید دنبال بکنه. من اخیراً دیدم توی سایت ها وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات معاون وزیر گفته که ما داریم میریم به سمت حکمرانی هوشمند. ببینید هر کسی کار خودش باید انجام، این در اختیار سازمان برنامه بودجه باید باشه، بسترش اونا بایستی فراهم بکنن. از هر دستگاهی اون وظیفه که براش در قانون پیش بینی شده باید مطابق با اون وظیفه باید انتظار داشت.
بله.
نواقص زیادی وجود داره که این نواقص بایستی به حداقل برسه، ضمن اینکه کیفیت این آمار اطلاعات برای ما مهمه. آقای دکتر حسین زاده فرمود آمار یک کالای عمومی است، کالای عمومی، کالای برای همه مردم زینف هستن، ما بایستی از کیفیت این کالا اطمینان داشته باشیم. نگرانی های وجود داره، نه حالا شخص آقای دکتر حسین زاده آدم بسیار محترم، همکار دانشگاهی ما هستن، آدم متخصص، ولی خود نظارت بر اون جاهایی که آمار رو تولید میکنه این مهمه.
کاملا
نظارته. الان نهاد ناظر بر جمع‌آوری آمار کیه؟ مرکز آمار ایرانه.
بله.
وابسته به کجاست؟ زیرمجموعه سازمان برنامه بودجه است. سازمان برنامه بودجه کشور معاونت رئیس ریاست جمهوری است. یه نگرانیایی هم وجود داره توی تولید آمار اطلاعات، چون دولت‌ها زینف هستن توی انتشار آمار و توی عدم انتشار آمار.
بله.
توی تولید آمار یه نگرانیایی اینچنینی هم داریم. این نگرانی‌ها هم بایستی به اثر رفع بشه. برای ما که بالاخره توی مجلس هستیم باید اطمینان داشته باشیم این آماری که بالاخره منتشر میشه آماری هست که مبتنی بر واقعیت باشه. کیفیت آمار کیفیت خوبی هست یا نه؟
آمده.
اینا مهمه.
کاملا درسته. بله.
یعنی اون جایی که متولی جمع‌آوری آمار هست، حالا بعضی از آمارها رو بخش‌های مختلف در واقع تولید می‌کنن، ثبت می‌کنن. اما نهادی که در واقع مجری آمار هست، متولی جمع‌آوری آمار هست، پردازش آمار هست، انتشار آمار هست و نهادی که ناظر بر این کار هم هست، همه در اختیار دولته. اصلا باید یه مقداری فراتر از این باشه، فراقوه‌ای باید باشد، چون همه ذی‌نفعند. دولت ها منافع کوتاه مدت دارن. این منافع، این یه بحثی که ما داشتیم قبلا مطرح کردیم، این یه موضوعی که باعث ایجاد نگرانی میکنه.
آقای دکتر،
دولت کوتاه مدت، منافعش کوتاه مدت در نظر میگیره، منافع دراز مدت مردم لزوما همخوانی ندارد با منافع دولت ها، چه دو هر دولتی باشه، چه اصلاح طلب باشه، چه اصولگرا باشه، چه هر دولتی باشه. یه نگرانی هم توی زمینه وجود داره، توی روی کیفیت آمار، روی دقت آمار، روی صحت آمار، روی انتشار آمار، روی عدم انتشار آمار. اینا هم
خب آقای دکتر خداحافظی، اگه اجازه بدید من با اتکا به همین بحث جناب عالی در همین راستا از جناب دکتر حسین زاده تقاضا بکنم این در واقع پرسش بنده رو پاسخ بدن که آقای دکتر هم فرمودن شما چقدر اتکا و اعتماد دارید به آمارایی که حالا غیر از مرکز که خودتون حضور دارید به دست شماها یا همکاران میرسه در سازمان مطبوعه، و اگر اینجوریه ما چرا بعد از سالها واقعا شاهد نیستیم که مثلا در یک استانی، در یک شهری که مستعد صنعتی شدنه اون اتفاق نیفتاده، یا در برخی جاهای دیگه که مستعد مثلا کارهای کشاورزیه این اتفاق نیفتاد؟ آیا این اعتماد به آمار وجود داره؟ اگر نیست شما ناظرانی دارید یا حالا به هر حال نمایندگانی که خودشون مستقیما رصد بکنن و یک آمار دقیق و متقن در واقع تحویل بدن که طبق اون برنامه‌ریزی بشه؟
بله، سوال خیلی خوبیه و توضیحات دوستان خیلی ذی‌قیمت و ارزشمند. خب ترسیم کردن بحث اهمیت دیتا و آمار رو در دنیا و اثرات متقابلی که آمار و برنامه‌ریزی و توسعه در کنار هم میتونه داشته باشه. خب ببینید، این نکته که جناب علی فرمودید راجع به بحث نظارت، بحثی است که در دنیا سازوکارهاش کاملا مشخصه و من قبل از این اشاره بکنم، مراکز آماری در دنیا نهادهایی هستند که از جمله نهادهای توسعه‌ای در دنیا هستند که خوشبختانه همه کشورهای دنیا یک مرکز یا نهاد یا سازمانی با عنوان آمار دارن. حالا عناوینش متفاوته، سازمان ملی آمار، سازمان مرکز آمار، مؤسسه آمار، همه دارن. و سازوکار تولید آمار در دنیا یک سازوکار کاملا نظم بخشیده شده ایه. یعنی سازوکاری داره که بر اساس یک دستورالعمل آمارها تولید میشه، آمارهای رسمی. به عنوان مثال، مثلا برای تولید آمار تورم از یک دستورالعمل واحدی کشورها تبعیت میکنند. اگر از این دستورالعمل واحد استفاده نکنند، اون موقع تورم هر کشوری قابلیت قیاس با تورم کشور دیگه نداره. شما دیدید جدول هایی که نهادهای بین المللی منتشر میکنند، تورم ایران در کنار تورم سایر کشورها وجود داره و این خیال مخاطبم راحته که منابع تولید این آمار، شیوه ها و روش هاش کاملا واحد بوده که بتونیم قابلیت قیاس رو در بین آمارهای رسمی داشته باشیم.
یعنی آقای دکتر عذر میخوام، این اطلاعات دقیق در اختیار مثلا سازمان ها قرار میگیره که اون راهبردهای مدیریتی تدوین بشه مطابق اون.
ببینید
قاعدتاً اینجوری باشه.
ببینید ما دو شیوه، حداقل دو شیوه برای تولید آمار داریم. یک شیوهش تولید آمار از طریق شیوه های اجرای طرحهای آمارگیریه که عمدتاً به شیوه تدوین پرسشنامه، مراجعه به واحد آماری که بعضاً واحدهای آماری مردم هستن یا کارگاه‌ها هستن یا بهره‌بردارای کشاورزی، به اینا مراجعه میشه، سوالاتی پرسش میشه و این سوالات تجمیع میشه با شیوه‌های کاملاً علمی و عرض کردم منطبق با دستورالعمل‌های بین‌المللی، اینها تبدیل به آمار میشه. یه دسته دیگه تولید آمار، آمارهای ثبتی هستن. مثال زدن، مثلا آمارهایی که وزارت جهاد سازندگی تولید میکنه در خصوص بخش‌های مختلف وابسته به حوزه کشاورزی، وزارت صنعت، اینا یا مثلا بانک مرکزی آمارهای مربوط به نقدینگی، آمارهای سپرده‌ها، آمارهای ارزی، اینا همه آمارهای حاصل از طرح‌های آماری نیست، آمارهای تولیدی مرکز آمار نیست، ولی آمارهای با کیفیتیه که همه کشورها بهش استناد میکنند، ما هم استناد میکنیم. یعنی شما تو آخرین نشریه که ما منتشر کردیم، آمار نقدینگیمون آمار بانک مرکزیه، ما که نمی‌ریم تولید کنیم. ولی اینکه چجور نظارت میشه، برای نظارت بر تولید آمارها در کشورها هم سازوکاری هست. من عرض کردم تو عرض اولی هم که ما چارچوب کیفیت آمارهای رسمی رو مصوب کردیم در شورای عالی آمار و نشان کیفیت میدیم به آمارهای رسمی. اول عرض کردم ما یه فهرست آمار رسمی داریم، قرار نیست به همه آمارهای تولیدی در دستگاه اجرایی مرکز آمار ایران نظارت داشته باشه. ما حرفمون راجع به آمارهای رسمیه که حدود 500 تا قلم هست در کشور که اینا آمار رسمیه. برخی از این آمارهایی که راجعش صحبت میشه اصلا این آمارهای رسمی نیستن، آمارهای تخصصی دستگاهان که تولید میشن و بالاخره بر اساس نیازهای دستگاه یا بعضن جای مختلف تولید میشه. ولی آنچه که بحث داریم میکنیم راجع به آمارهای رسمیه که حدود 500 تاست. تقسیم کار ملی در تولید این آمارها مشخص شده. این که به چه شیوه نظارت بشه بر تولیدشون هم مشخص شده که به اینا در سه پله بهشون نشان کیفیت داده میشه که اینا مصوب شده در شورای عالی آمار. کیفیت آمارهای تولیدی در کشور هم به طور نسبی خوب هست. یعنی شما آمارهایی که مرکز آمار ایران تولید میکنه همیشه خیلی موقع در بوته نظارت‌های ملی و بین‌المللی قرار گرفته و کاملا سربلند در اومده. بله. شما میدونید ما اول هر ماه نرخ تورم رو منتشر میکنیم، حدود 80 روز بعد از گذشت فصل نرخ رشد اقتصادی و آمارهای حساب‌های ملی، حدود 15 روز بعد از گذشت فصل آمارهای مربوط به بازار کار. بله. و همه اینا رو داخل یک تقویمی گذاشتیم به اسم تقویم انتشاراتی. یعنی این که میفرمایید ما این امکان رو نداریم که یک آماری رو مخفی کنیم و جامعه از مدیا گرفته تا متخصصین متوجه نشن که این زمان انتشارش گذشته، مرکز آمار ایران منتشر نکرده. چون ما سال قبل تقویم انتشاراتی میدیم، میگیم چه آماری رو در چه زمانی با چه سطح جغرافیایی منتشر میکنیم. سال بعد من اگر تورم مثلا از ساعت 2:01 هر ماه بگذره، خبرگزاری ها همه به من هجوم میارن که آقا این چی شده، نکنه متوقف شده. هیچ موقع هم حداقل تا زمانی که من بودم، من بالاخره حدود 3 سالی هست رئیس مرکز آمارم، قبل اونم دوستان میدونن مرکز آمار بودم، کارشناسی و ردهای مختلف رو طی کردم. لذا مرکز آمار، نظام آماری متعهد به کیفیت و به ویژه ابزارهای کیفیت. نکته ای هم که حالا اشاره شد، در تمام دنیا ما بررسی کردیم حدود 98% کشورهای دنیا نهاد آماریشون زیر مجموعه دولته.
بله.
چون همونطور که دوستان هم اشاره کردن، از قرن 15 اصلا کلمه استاتیستیک از کلمه استیت اومده، یعنی به معنی اداره کردن. یعنی همون روزی هم که آمار متولد شده، به نوعی ابزاری بوده برای اداره کردن جوامع و دولت ها، ابزاری برای دولت هاست. ابزارهای نظارتی، نهادهای نظارتی هم کاملا وجود داره. یعنی از مجلس محترم، نهادهای نظارتی که سازوکارهای نظارتی خودشون دارن، اغلب هم نظارت میکنن بر فعالیت های مرکز آمار، ولذا از این جهت مشکلی نیست. و در شورای عالی آمار هم ما بخیر نقش نظارتی مجلس محترم رو دیدیم، نماینده ناظر داره شورای عالی آمار که بر فعالیت ها نظارت میکنه. یه نکته پایانی هم چون میخوام که متصل باشه صحبت ها، من خیلی خوشحالم که این فراکسیون توسعه متوازن با حضور اساتید خودم، دوستانی که دغدغه بحث توسعه رو دارن و دغدغه آموزش سرزمین دارن ایجاد شده. خیلی خوشحالم و همه همکاری ها رو هم از همین از قبل گفتم خدمت آقای دکتر خدابخشی و سایر دوستان، کاملا در خدمت دوستان هستیم. فقط خواهشی از عزیزان دارم، خوشبختانه ما ارتباطمون با نهاد قانونگذار یک ارتباط منسجم و هماهنگی بوده. ما با کمیسیون ها، فراکسیون ها، نمایندگان در حوزه کاریشون کاملا هماهنگ بودیم. هماهنگی خیلی خوبی با فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، اون چیزی که به ما ارتباط داشت. کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون اقتصاد، اینا داریم. میدونن دوستان طرحهای تو زمینه آمار مطرح بوده که جای تقدیر و تشکر از آقای دکتر خدابخشی داره. این دغدغه از سالهای قبل با تدوین طرح نظام آماری ایران توسط خود ایشون، طرح جامعه آمار و تبادل داده و طرح قانون یکپارچه داده و اطلاعات ملی.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من اصلا
اجازه بخواهید در حد نیم دقیقه
بفرمایید، چون مهمان تلفنی هم داریم.
لایحه آمار کشور هم الان آماده شده، ان شاءالله از مسبب دولت میشه و ارائه میشه. دیروز هم ما در کمیسیون صنایع قانون یک پارچه داده و اطلاعات ملی رو اونجا صحبت شد و انشالله میاد در سن. من خواهشم از دوستان این هستش، یکی از کمک هایی که ما نیاز داریم خلاهای قانونی هستش که باید از طریق کمکی که شما به ما میکنید برای اینکه این نظام تبادل دیتا در کشور جاری و ساری بشه، از کمک شما بتونیم بهره مند بشیم. خیلی متشکرم.
ممنونم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسین زاده. امیدوارم که این برنامه تداوم پیدا بکنه. نیاز هست که ما پی بگیریم این برنامه ها رو. روز خوش و خدا نگهدار.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سر سرگشته یام سامون نداره، دل خون گشته یام درمون نداره، به کافر مذهبی دل بسته دارم که در هر مذهبی ایمون نداره، زلفاش بی نظیره دلم پیشش اسیره، به گردم داره چشماش بر غاورق شمشیره. سرم سودای گیسوی تو داره، دلم مهر مه روی تو داره، اگر چشمم به ماه نو کنه میل، نظر بر طاق ابروی تو داره، زلفاش می نزیره دلم پیشش اسیره، به گردم داره چشماش برقا برق شمشیره. چشم مست داره هزاران چون مایی پا دست داره میونه عاشقون آن ماه سیما چو وقت ما بلند و پست داره زلفاش بی نظیره دلان پیشش اسیره به گردون داره چشماش برقا برق شمشیره.
بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
سر کنترلش که اینجاست حد چطور روشن کردی اون کوله رو دوباره
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
چشم نمیتونم بردارم ازشون آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه بس که قشنگن تازه فقط ماشینی نیست دست بافم دارن که دیگه نگو
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی
وایسا اومدم بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست
شربت نوشین نوشین به نوشین
نوشیدنی های نوشین
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست بزرگترین شهر لوازم خانگی در سه قدمی شهر فرش افتتاح شد آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر
چرخ ها به فرمان ما می ایستند دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست مدرن تندیس لنت ایمن
چیزی می خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه. کم صدا با مکش قوی
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین شهر زیبایی و هنر نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان فخر فرهنگ ایران زمین سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان همه ایران سرای من است اصفهان آبشار سوم شهرک شهید کشوری 025-31-02
تحفه کتاب سیم نشان و زرافشان تقدیم به شما
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد